مشاورفا بزرگترین مرجع فایل های رایگان روانشناسی فارسی زبانان تقدیم می کند. شما به برنامه رازها و نیازها دکتر هلاکویی گوش می کنید.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه کمی متفاوت از برنامه‌های معمول رادیو همراه و رازها و نیازها گوش می‌کنید. به دلیل گفتگوهای فراوانی که در وسایل ارتباط جمعی و در میان هموطنان خوب و عزیز به وجود آمده، به خاطر شرایط ایران ولی به ویژه موضوع ارز و معمولاً به عنوان دلار بیان میشه و تلفن‌های مکرری که داشتیم، من تصمیم گرفتم که در قسمت اول برنامه امروز یه سخنی در باره پول و ارز داشته باشم که مبانی و اصول اولیه مربوط به موضوع رو هموطنانی که علاقه‌مندن بشنوند و در حال اگر قرار هست در این باره نظری داشته باشن و یا تصمیم بگیرن، شاید کمی آگاهانه با این موضوع برخورد کنم. بنابراین با اجازه شما، به دلیل حرفایی که در این زمینه زده شده، من توضیحاتی رو در زمینه پول و ارز به آگاهیتون میرسونم. اما قبل از اون لازم هست اشاره‌ای داشته باشم که با توجه به اینکه دیوان یا دادگاه عالی امریکا، سوپریم کورت، با رأی 5-4 تایید کرد فرمانی که به یک اعتبار صادر شده بود از جانب آقای ترامپ در جهت منع ورود و یا به وجود آوردن مسائل و مشکلاتی و مبانی بر سر راه 7 کشور از جمله هموطنان و عزیزان ایران ما، مانعی براشون به وجود آمده بود، اون رو تایید کرد. این تایید بر اساس رأی 5-4 بود که معلوم خود اونها هم در جهت تفسیر قانون در این زمینه اختلاف نظر اساسی داشتن و خط اونها هم کاملا 5 نفر به یک اعتبار محافظه‌کار و با گرایش‌های جمهوری خواه و گروه دیگه 4 نفر دیگر که به هر حال گرایش‌های حزب دموکرات رو دارن و نشون میده که حتی در دادگاه عالی امریکا هم آخر کار موضوع عدالت نه تنها با نظم اشتباه میشه، با ایده و ایدئولوژی هم همراه میشه و عمق فاجعه از نظر شرایط جهان تا به امروز چنین بوده که ما معمولا با بازی عدالت نظم رو و که زور هست رو برقرار میکنی، ولی در اینجا تازه گرایش های ایدئولوژی و هر جانبداری و لشکرکشی در این زمینه هم همچنان مطرحه. و به هر حال به خاطر اینکه تفسیر و تعبیری کردن به این گونه بود که اختیارات رئیس جمهور وقتی که موضوع رو مرتبط و منتسب میکنه به امنیت ملی، یعنی نشنال سکیوریتی، در یه چنین شرایطی حاکم است بر رعایت ای بسا اصول قانونی یا عدالت یا هرچه که میشه نامش رو گذاشت و بنابراین بر سر راه ورود هموطنان خوب و عزیز ما به ایران از گروه ها و طیف های مختلف جز موارد استثنایی موانعی به وجود آمده و به خاطر این دیروز تظاهراتی در برخی از شهرهای بزرگ امریکا برقرار بود و فردا و پس فردا هم چنین خواهد بود. بنابراین هموطنان خوب عزیزی که فکر میکنن در این زمینه حداقل رعایت یه اصولی و دادن امتیاز، چون مسئله حقوق نیست، مسئله امتیاز به شهروندان ایرانی کاملا نادیده گرفته شده، موانعی برای بسیاری به وجود آورده، اشکالاتی در جهت برهم خوردن شرایط تحصیلی دانشجویان، ارتباطات خانوادگی و فامیلی رو کاملا موجب شده و احساس میکنن که این قوانین غلط ظالمانه مبتنی بر برداشت‌های تند و افراطی ایدئولوژیک واقعا خوب و درست نیست. امید این هست که در تظاهراتی که در این زمینه است شرکت کنند و از یک طرف نگاه و نظر حق خواهی و عدالت طلبی خودشون رو و یا حداقل رعایت اصول اخلاقی انسانی رو در چارچوب برابری مطرح کنند و هم از جانب دیگه از هموطنان خوب عزیزی که به خاطر یه چنین فرامین و دستوراتی سخت آسیب میبینند و یه بسا مسیر و شرایط زندگیشون برهم میرزه به نوعی حمایت کنند اگر خودشون گرفتار این مسائل مشکلات نیستند. به هر حال امید من این است که با توجه به آگاهی و توانایی که در این زمینه دارید انتخاب مناسب رو بفرمایید و امیدوارم یه روزی برسه که ما نه به بهانه زور و ظلم و نظم که نامش رو عدالت میگذاریم به حریم حقوق آدم ها تجاوز کنیم، نه تا عدالت رو با قانون اشتباه بگیریم که در بسیاری از موارد قوانین خود به خودی خود ظالمانه هستند و با عدالت سر و کاری ندارند و یا بسیاری از ما که متاسفانه در محیط های سخت و سنگین بزرگ شدیم عدالت رو با مجازات یکی بگیریم که هر زمانی که خواستیم عدالت رو برقرار کنیم تنبیه کنیم در حالی که واقعا قصد ما ظلم و زوره. به هر حال از این مقوله بگذاریم، به دلیل حساسیتش خواستم که حداقل نظرم رو گفته باشم و یا نگاهی که همکاران خوب من در رادیو همراه دارن رو به آگاهی دوستان برسونم. اما اگر اجازه بدید بریم سراغ موضوعی که مایل هستم دربارش اطلاعاتی رو در اختیارتون بگذارم و اون موضوع پول و ارز. مطلب ساده هست و به همین جهت هست که من کماگاه هم میتونم اون رو توضیح بدم و امیدوارم که اگر توجه میفرمایید این مجموعه رو یا این گفتگو رو تعقیب بفرمایید و امیدوارم نتیجه که حاصل میشه هم به واقعیت نزدیک باشه و هم کمک کنه به شما برای تصمیمی که در این باره احتمالاً مایلید بگیرید. شما میدونید که من و شما محتاج پدیده‌های فیزیکی هستیم یا نیازهای فیزیکی داریم که اگر برآورده نشه ما به راحتی میتونیم نه تنها درد و رنج بکشیم، بمیریم، از هوا گرفته تا غذا گرفته یا آب گرفته. پس بنابراین انسان از اون زمانی که به هر حال میشه نامش رو انسان گذاشت، حالا به یک اعتبار 200 هزار سال قبله، به یک اعتبار 25 هزار سال قبله، ولی در این گفتگو من اشاره به 10 یا 15 هزار سال قبل دارم، ما باید از یک طریق زنده میماندیم و اون به نظر میرسه که در مراحل اولیه آنچه که بوده در مرحله اول اون جمع‌آوری بوده، یعنی گدرینگ، یعنی انسان ها میگشتند درست مثل مرغانی که من و شما اینجا اونجا میبینیم که میچرخند تا یه چیزی پیدا کنند بخورند. ما هم این کار میکردیم، فقط با توجه و تفاوت با اینکه کمی انسانیمونه ممکن بوده به گونه برای مواردی یا برای دیگران هم نگه داریم. بنابراین این جمع‌آوری در خصوص دانه ها بوده، در خصوص گیاهان بوده، در خصوص میوه ها بوده و به تدریج که وارد اون بحث نمیخوام بشم که انسان یه گرایشی به سمت گوشخاری به دلیل نیازش که نمیتونسته با این همه سبزی خودشو زنده نگه داره به سمت گوشت آمده، از گوشتهایی که حالا یا به هر دلیلی واسه حیوان دیگری کشته شده بوده یا حیوانی مرده بوده استفاده میکرده. بنابراین مراحل اولیه در حقیقت رفع نیازهای جسمانی ما، مادی ما، از طریق جمع‌آوری بوده، کم کم به اون شکار و ماهیگیری اضافه شده. یعنی انسان تونسته ابزاری بسازه که برخی از حیوانات رو بتونه شکار کنه، برخی که تون پاترن یا برخی که پرواز میکنن از راه‌هایی، و بعدم کم کم ابزاری رو ساخته که کمی تونسته به صورت جمعی یک حیوان حتی درنده‌ای رو در محاصله بگیرن، گرچه برخی در اون جدال کشته هم می شدن، ولی به هر حال برای مدتی بتونن غذایی رو داشت باشن. بنابراین زندگی انسان با جمع‌آوری و شکار گذشته. هنوز از شبانی یعنی اهلی کردن حیوانات از یک طرف خبری نیست، و از جانب دیگه از کشاورزی، برای که آنچه که داشتن رو باید مصرف می گرن و می مردن، این بود که اضافه نداشتن. تازه از این قاعده که باید اون رو کاشت و نتیجه بیشتری گرفت مدت ها طول کشید که آگاه شدن، و تازه باید یه امنیتی و یک اعتمادی رو داشته باشن که بتونن فرض کنید گندمی رو که دارن زیر خاک کنن و امیدشون این باشه که چند ماه بعد 5 برابر و 10 برابر از خوشهای گندم به دست بیارن. ولی به هر حال به تدریج در مسیر رشدی که صورت گرفته که از طریق کوشش و خطا بوده، در برخی از نقاط زودتر برخی دیرتر، ما وارد مرحله شبانی از یک طرف و از جانب دیگه کشاورزی شدیم. و به نظر میرسه که مقارن این ایام که البته انسان شکارچی بوده، ناچار برای تصاحب آنچه که دوربرش بوده به جنگ هم میپرداخته. یعنی باید آنچه رو که دیگران پیدا کردن رو به زور از اونها میگرفته. بنابراین واقعا در بیش از 95% تاریخ ما جنگجو و شکارچی بودیم. جنگجو و شکارچی که همچنان شاید بیشترین طریقه زنده ماندنش از طریق جمع‌آوری بوده که طبیعت اون رو حالا در یه جای خیلی بیشتر جای کمتر در اختیارش میگذاشته. کم کم اتفاقی که میفته اینه که یه عده‌ای به دلایلی یه مقداری این کالاهای مورد نیاز رو بیشتر دارند و در نتیجه از اون استفاده میکنن، هم برای اجیر کردن دیگران که اولین نوع اسارت رو مردان به دلیل توانایی نسبت به زنان اعمال میکنن، و دوم به هر حال یه گروهی رو که بتونن از اونا محافظت و مراقبت کنن که حالا به عنوان نگهبان درست میکردن. زبن چون تغذیه بهتری داشتن، توانایی و رشد بیشتری و قدرت بیشتری داشتن، و بنابراین در جدال با آدمای گرسنگی که خودشون در حال مرگ بودن همیشه پیروز می شدن. بنابراین ما جنگجو شکارچی بودیم، ولی به هر حال شکار و شبانی و بالاخره کشاورزی وارد صحنه میشه و اضافه تولید رو موجب میشه. بنابراین حالا یه عده‌ای کمی بیشتر دارن و یه عده‌ای کمتر و یه عده‌ای اصلا ندارن، و در اینجاست که گونه از روابط رو به وجود میاره. نظام چند زنی رو موجب میشه که کسی چند تا زن بگیره که حالا بتونه از یه طرف لذت بیشتری از روابط جنسی برقرار کنه، برای که این تنها نیازهای فیزیکی و طبیعی بوده که در اختیارشون بوده، و دومی که بتونه فرزندان بیشتر به ویژه فرزندان پسر بیشتری داشته باشه که نیروی قویتری رو در مقابل محافظت از خودش و یا حتی حمله و تجاوز به دیگران برای خودش فراهم کنه. و بنابراین در حقیقت اولین نهادی که کم کم سر کلاش به گونه‌های مختلف پیدا میشه، در اصطلاح امروز به عنوان نهاد اقتصادی میشناسیم که به وجود میاد. معلومه که در یک چنین شرایطی نوع رابطه هایی که کمی مبتنی بر همکاری و یا مبادله است که دو طرف از اون بهره بگیرن هست. فرض کنین یک کسی کنار دریاست و ماهی میگیره، یک کسی این طرف هست یه مقداری میوه یا سبزی جمع میکنه، بنابراین این میوه و سبزی رو به اونایی که ماهی داشتن میدن، ماهی دارها هم در مقابلشون سبزی و میوه رو میگیرن، و بنابراین یه زمینه‌ای برای مبادله پیدا میشه که ما اون رو به عنوان تهاتوری میشناسیم، که کالا در مقابل کالاست، و این برای مدت‌ها اساس روابطی بوده که وجود داشته، هم به خاطر ماجرای حرکتی که این گروه‌ها میکردن، اون بسلا شهرنشینی یا حتی شهر که سهل است، گروه های بسیار کمی بودن تا اینکه بالاخره بخش کشاورزی اونا رو یکمی دور هم جمع کرد. ولی به هر حال اون چیزی که برای من مهمه اینه که دوستان توجه داشته باشن که ما درگیر یک رابطه مبادله تئاتری شدیم، یعنی مبادله بود، معامله نبود. من یه مقدار کالا می‌دادم، در مقابلش یه مقدار کالا می‌گرفتم و این وضعیت صدها بلکه هزاران سال در بسیاری از نقاط کم و بیش به صورت‌های کمی آشکار یا پنهان، پیچیده یا ساده اعمال می‌شد و خودش رو انجام می‌داد. البته غالب اوقات هم تعیین این که من چقدر چند تا ماهی باید بدم، چقدر مثلا میوه یا سبزی یا هر چیز دیگری بگیرم، خیلی برمیگشت به قدرت و توانی که آدم ها داشتن و در حقیقت ماجرای اون چونه زدن و درخواست و زور و التماس و خواهش و اینا همه با هم بود، که البته کنار اونم میدونین متاسفانه بردهداری هم به وجود میاد، برای که کسانی که دارن بالاخره دیگران رو به گونه ای تحت کنترل میگن، ولی این داشته ها غالبا یا به دلیل توانایی های فیزیکیشون بوده یا به دلیل فرصت ها و امکاناتی که به دلیل طبیعی پیدا میکردن. بنابراین این اوضاع برای سالها بلکه هزاران سال ادامه پیدا میکنه تا اینکه این اضافه تولید و این جمعیتی که دور هم جمع شدن از چند صد نفر و برخی از جو از چند هزار نفر متجاوز میشه و در نتیجه به این راه میفتن که چگونه بتونن کالاها رو مبادله کنن. زیرا مشکلی که اینجا وجود داره این است که من اگر حالا یک گوسفند دارم که نمیخوام ولی در مقابلش خیلی چیزای دیگه میخوام، اولا باید یک کسی رو پیدا کنم که گوسفند بخواد و دوم اون چیزایی که من میخوام داشته باشه. و معلومه کار مبادله‌ای که به صورت تئاتری و پایا پای هست یک کاری بسیار مشکل. ای بسا صبح تا بعد از ظهر شما دنبال خریدار میگشتید که ضمناً کالاهای شما رو داشته باشه، او هم به دنبال خریدار کالاهای خودش بود که چیزی که او میخواد رو پیدا کنه. و اینکه ما چگونه میتونیم این ارتباط رو به گونه برقرار کنیم که من کالام رو به یک کسی بفروشم و یه رای پیدا کنم که بر اساس او بعدم بتونم سراغ دیگری برم که کالای مورد نظر خودم رو پیدا کنم، مدتی طول میکشه تا اینکه بالاخره در برخی از جوامع یه مقدار افراد آگاه یه راه حلی بر این موضوع پیدا میکنن که بعدن نامش رو ما پول گذاشتیم. اجازه بدید که پیام ها رو بشنویم و برگردیم و موضوع ماجرای پول رو من با شما بیشتر در میون بگذارم. شنوندگان گرامی به برنامه متفاوت رازها و نیازها گوش میکنید. گفتگوی دارم درباره موضوع پول و ارز و به همین دلیل است که فکر نمیکنم امروز فرصت این بشه که در خدمت دوستی یا دوستانی باشم، برای اینکه من اون رو به این صورت تنظیم نکردم که چقدر طول بکشه، ولی چون مایل هستم موضوع پول و ارز رو دوستان به مبانی اولیش آشنا بشن، اینی که اجازه میخوام که بتونم حرفامو بزنم. بنابراین از زدن تلفن که فرصت افتخار گفتگو با شما داشته باشم رو تن ازش امروز بگذارید. به اینجا رسیدیم که ما به تدریج از مسیر شکار و شبانی و حدود 10-12-12 هزار سال قبل کشاورزی در برخی از نقاط تونستیم کالاهای مورد نیاز خودمون رو تولید کنیم و در اینجا مثل کشاورزان یه منطقه که به دلایل شرایط خاصی یا گروهی که زمینی رو اشغال کرده بودن تولید داشتن و گروه دیگری در یه جای دیگه دور و نزدیک کالای دیگری رو، موضوع مبادله مطرح شد و این مبادله با توجه به نیاز و اهمیت کالا و آنچه که همچنان عرضه و تقاضا بود ارتباط خودشو مشخص میکرد که حالا اگر من یه مرغی یا یه خروسی دارم، اگر بخوام گندم در مقابلش بگیرم چقدر گندم میگیرم. یادتون باشه که هنوز اون اوزان و وسیله توزین هم وجود نداشت که ما چیزی رو وزن کنیم. بنابراین دستی بود که میزدند و میگفتن این مثلا مرغ رو به 3 کیلو یا اینقدر این کیسه یا این مجموعه گندم میدم، یا اون گفت 4 تاشو میخوام. این وضعیت ادامه پیدا میکنه ولی چون یک کمی جمعیت دور هم جمع میشن و شرایطی به وجود میاد، به این نتیجه میرسن که چگونه میتونن همیشه کسی که چیزی رو اضافه داره یا میخواد در معرض فروش بذاره به هر دلیلی، دیگری باشه که همونو بخواد ولی کالای مورد نظر این آدمو داشته باشه. اینی که یه دهی به این فکر افتادن که ما میتونیم یه وسیلهی برای این مبادله پیدا کنیم و یه مقدار آدم هوشمند این وسیله مبادله رو پیدا کردن که به تدریج تا یه چند صد سال اونجایی که راه افتادن به این نتیجه رسیدن که این وسیله مبادله با چند تا صفت و ویژگی داشته باشه. اولا کالایی باید باشه با دوام، نمیتونه میوه باشه چون بعد از مدتی خراب میشه. دوم این کالای با دوام باید مقدارش محدود باشه، یعنی نمیتونه خیلی زیاد باشه. و سوم این که مردم یه منطقه اون رو بپذیرن به عنوان وسیله مبادله، یعنی من بیام اون مرغم رو بدم 10 تا حتی دانه یه سیب یا دندون حیوانی یا فلس و دندون یا استخوان یه ماهی، که اینا چون یه چیزی نزدیک که 3000 تا کالای مختلف در طول تاریخ بشر میدونیم که پول بوده، من اینا رو در مقابلش به یک کسی که مرغ منو میخواد بهش بدم و در مقابلش اون 10 تا دانه رو یا 10 تا تیکه دندونی رو که تعدادش هم معلوم محدوده داشته باشم، بعد برم 2 تا 3 تاشو بدم از یک کسی، فرض کنید گندم بگیرم، از یک کس دیگه مثلا ذرت بگیرم و در نتیجه من از یه طرف اون مرغ اضافه‌ام رو دادم، اونم از یه طرف گندم یا ذرت اضافه‌اش داده، ولی در مقابل مرغی رو که من داشتم حالا یا برای کشتنش و خوردنش یا برای تخمی که این مرغ می‌گذاشت از من اون رو بگیره. بنابراین شما ملاحظه می‌فرمایید که یه وسیله برای مبادله پیدا شد. در نتیجه این وسیله مبادله یه مقدار بیشتر شد تا اینکه انسان تونست با فلزات آشنا بشه و بعد از ماجرای ذوب فلزات که یعنی استفاده از آتش، جهش فوق‌العاده‌ای بود خود استفاده از آتش و بعدن استفاده اون در زمینه‌های مختلف صرف نظر از فرار حیوانات و به وجود آوردن یه محیط گرم و یه مقدار ایجاد امنیت که دور بر خودشون به خاطر شعله‌های آتش به وجود می آوردن، زمینه رو فراهم کرد که اینها بتونند به تدریج برخی از فلزات رو آب کنن و بعد اینا رو به صورت‌های یه شکلای در بیارن تا حدودی شبیه هم، و در نتیجه کم کم یه چیزی پیدا شد به اسم واحدی که فلز بود که اونم به گونه‌های خاصی در برخی از محل‌ها پیدا می‌شد، ولی اگر اون مقبولیت و یا اون پذیرش عمومی رو پیدا می‌کرد که آدم‌ها حاضر بودن کالاشون رو بدن اون رو بگیرن بعد برن از یک کسی دیگه، چون باید مطمئن می‌بودن که اونم قبول می‌کنه کالای مورد نظر اونها رو میده، مبادله در این حد و سرد آغاز شد تا اینکه بالاخره موضوع این ارتباط با طلا و نقره پیدا شد و به دلایل ویژگی‌های این دو فلز مخصوصا بسیار مورد استفاده قرار گرفت. کم کم کار به جایی رسید که طلا و نقره شدن در حقیقت آنچه که به عنوان پول بود. در این چارچوب زمینه موضوع از سطح یه محله و یه منطقه بیرون آمد و چون یه عده‌ای رفتن به راه‌های دور، حالا 5 کیلومتر بود یا 50 کیلومتر بود یا 500 کیلومتر بود که ماجرای بازرگانی رو به وجود بیاره، یه مقدار کالاها رو از یه جایی که بود مثلا اینجا که ماهی داشت برداشتن بردن اونجایی که میتونست به خاطر جنگل‌هاش میوه داشته باشه یا میوه‌های خشک داشته باشه، اونا رو بدن و میوه‌های خشک رو بگیرن و در نتیجه طول عمر بیشتری داشته باشن، از مواد متفاوتی استفاده کنن و سالم‌تر یا زنده بمونن و بتونن دوربریای خودشون رو تغذیه کنن. بنابراین کم کم یه جنبه‌ای پیدا می‌کنه که ما یه مقدار پولایی پیدا می‌کنیم که از ناحیه به اصطلاح محیط‌ها بیرون میاد. توجه شما رو به این نکته جلب می‌کنم که واقعاً اون چیزی که اسمش کشور و یا ملت مال قرن 15 16 همه و بنابراین این تصویر و تصور که مثلا 5000 سال قبل 7000 سال قبل کشوری وجود داشته و مرزی وجود داشته معمولاً بسیار بی‌معنی است. خیلی از اوقات ممکن بوده یه حاکم زورگویی یک کت خدایی رو در یک منطقه یا کسی که به هر حال مردم به او توجه میکردن رو در اختیار میگرفت و اون تیکه رو مال خودش میدونست. حالا چگونه با او رفتار میکرد یا با اون مردم رفتار میکرد قصه دیگری است. ولی میخوام این تصویر و تصور نشه باشید که ما یه مقدار کشورهای داشتیم مثل الان که سر 90 چند کشورن. ولی به هر حال اونچه که بود به تدریج ما در این مناطقی که تعدادم محدود بوده و گاهواره اصلی و اساسیش هم در حقیقت مشرق زمینه، یعنی همون خاورمیانه است که چون برخی از وقت گفته میشه چرا ادیان از اینجا اومدن، فرهنگ و تمدن و تولید و کشاورزی و اینا هم از این منطقه اومدن. البته منطقه از اون جلوتر بود و اون قسمت قبایل مایا و اینکا هستن که مال مکزیک یا پرو هستن که اینا یه سابقه 12-15 هزار ساله دارن، چند هزار سالی از ما جلو بودن و با وضعیت خاص اونا تا حدودی امروز از نظر علمی در چارچوب مردم شناسی و انسان شناسی آشنا هستیم. برحال اون چی که مهم هست این است که به تدریج چیزی پیدا شد به اسم پول و این پول شد سکه و در نتیجه این سکه ها مبنای مبادله قرار گرفت. حالا بگذارید بریم توی منطقه کوچکی، فرض کنید که این قسمت بیشتر مثلا در اروپا اتفاق افتاد، به ویژه در اون جایی که اسمش در حقیقت روم قدیم بود و حالا ایتالیا است و اینا آمدن و این ماجرای سکه رو در اونجا باب کردن و با کشورهای دیگر اروپایی در یک ارتباطاتی بودن و به عنوان یه پولی که جنبه عمومی داشت پذیرفته شد، برای که ویژگی‌های خاص خودش رو داشت و به خاطر باز این نکته عرض کنم که چون پذیرش عمومی داشت، کالای با دوامی بود و بعدم با آتش میشد به شکل و فرمای مختلفی اون رو در آورد که خیلی زود یاد گرفتن یه حفره‌ای درست کنن توش بریزن و طلا سرد بشه، بعد وقتی اون رو بیرون آوردن یه کمی نزدیک و شبیه هم بودن، شاید یکی دو گرمی با همین سکه ها فرق میکردن ولی نه اونقدر. به همین جهت بود که طلا و نقره خیلی زود شد یه واحدی که در مبادلات داخلی و یا مردمانی که زبان و فرهنگ متفاوتی داشتن یا آیین متفاوتی داشتن مورد استفاده قرار گرفت. بگذاریم از این فرد، یه حاشیه‌ای برم که در قرن 16 وقتی که اسپانیایی ها و پرتغالی ها کشورهای امریکای جنوبی و امریکای مرکزی رو به دست آوردن و زیر کنترلشون قرار دادن، تو این مناطق به ویژه در پرو و مکزیک منابع بزرگ طلا وجود داشت و کمی هم نقره و اینا این طلا و نقره ها رو از اینجا بار کردن و با کشتی‌هاشون بردن به اروپا و اونجا بود که یه بحران عجیب اقتصادی که به عنوان مرکانتیلیست‌ها یا این بازرگانان می‌شناسیم مثلا یه اقتصاد خاصی رو به وجود آوردن که از یک طرف در آغاز مفید و بعداً بسیار ویرانگر بود. ولی به هر حال از اون بگذریم. یعنی می‌خوام این نکته رو عرض کنم که اونچه که شد پول بدون اینکه کالای پشتش باشه بعداً یه مقدار زیادی بیشتر شد و جالب اینه که پول بد پول خوب رو از بازار بیرون می‌کنه، یعنی پول بد رایج میشه، مردم پولای خوب رو نگه می‌دارن و در معاملات ازش استفاده میکنن و این قاعده این که پول خوب در حقیقت در بازار نمیاد، این پول بده که پول رایج میشه و نه پول خوب، یه نکته فوق العاده جالب از نظر در حقیقت اقتصاد پولیست که با اون آشنا هستیم. کم کم ایتالیایی ها به این نکته رسیدن که خب این داشتن این سکه ها و حفظ و نگهداریش خطر گم شدن داره، خطر دزدی داره، باید با خودشون داشت باشن و از همینجاست که اصلا ماجرای جواهرات پیدا شد. یعنی ادعا آمدن به اینا یه شکل و فرمایی دارن به صورتهایی در آوردن مثل علنگو مثل گوشواره و این رو دست خودشون یا همسرانشون کردن یا کسانی که براشون نگه دارن. این نکته رو عرض کنم که اصلا ماجرای این گوشواره و گردنبند و انگشتر اینا از اونجا پیدا شد، یعنی زنانی که هیچ مالکیتی و قدرتی نداشتن اگر از یه مردی، از پسرشون، از شوهرشون، از هر کس، برادرشون یه چیزی بهشون میرسید اونا تبدیل میکردن به اینا و یه جوری به خودشون آویزون کردن که همیشه با خودشون باشه، یعنی بانک خودشون میشدن، یعنی صندوق امنی بود که با خودشون داشتن. و به همین جهت است که ما هنوز تعجب نباید بکنیم که در قرن 21 ما یه مقدار طلا و اینا خودمون آویزون میکنیم، گوییم همون مردمان بدبخت گذشته ایم که هیچ راهی برای حفظ دارایی و سرمایه‌مون جز اینکه اونو به یه کالای با قیمت بالایی تبدیل کنیم و اونو با خودمون داشته باشیم که مطمئن باشیم مالک اونا هستیم. آنچه که اتفاق افتاد در ایتالیا به این صورت بود که بسیاری از این آدما متوجه شدند، یه ذره شهرها بزرگ شده بود که خب نگهداری این سکه ها مشکله. اینی که آمدن یه گروهی پیدا شدن که حالا میشه اسمشون نامشون رو صراف گذاشت یا معتمد گذاشت، که آمدن گفتن که شما بیاید سکاتون رو به ما بدید، ما یه رسیدی، چون حالا کاغذم آمده بود، یه رسیدی به شما میدیم که من از تو 3 سکه گرفتم، 5 سکه گرفتم، و بنابراین تو هر وقت خواستی بیا این رسید من بده، من 5 سکه رو به تو بدم. بنابراین این کار کردم. بعدن به این فکر افتادن که نه، من به تو نمیام یه رسید بدم که 5 سکه است، 5 رسید یه سکه ای به تو میدم که تو اگه خواستی بتونی ازش استفاده کنی. و بنابراین منی که میخواستم یه چیزی بخرم، سکه‌ام در اختیارم نبود، ولی اون رسید و کاغذ دستم بود، اون به اصطلاح سنده که حالا امروز بهش میگیم اسکناس دستم بود، میرفتم به یک کسی میدادم، اگر میخواستم کالایی بخرم اون کالا رو میخریدم، در مقابلش اون رسید رو میدادم. حالا اون صاحب اون رسید میشد، اگر به اون صراف مراجعه میکرد خب اون یه سکه طلا و نقرش رو بهش میدادم. بنابراین از اینجا بود که کم کم در حالی که طلا و نقره، ولی بیشتر از همه طلا در حقیقت به عنوان وسیله مبادله در اروپا بود، آنچه که اتفاق افتاد این بود که دست مردم دیگه فقط یک کاغذی بود، یه تعهدی بود که یه صرافی اونو داده بود، او مجبور بود اعتبار خودش رو حفظ کنه، اگر مردم بهش مراجعه میکردن به اون کاغذ رو میدادن، بهشون سکه رو میداد، تا از طریق این اعتماد و اطمینان اونا برن باز دو مرتبه، چون حفظ و نگهداری اون براشون مشکل بود، بیان سکه هاشون رو بدن و یا طلاشون رو بدن و در مقابلش اون کاغذ ها رو بگیرند و برن. اجازه بدید که همینجا صحبت رو نگهش داریم، پیام ها رو بشنیم، برگردیم دنباله قصه طلا و ارز رو خدمتون، یا ببخشید پول ارز رو خدمتون ارز کنیم. شنوندگان گرامی، به برنامه متفاوت رازها و نیازها گوش میکنید. گفتگوی من درباره قصه یا داستان پول و ارز هست و تا اینجا به پول رسیدیم که در اروپا، که در این زمینه حالا در هزاره دوم مسیحیت، به اینجا رسیدن که ما میتونیم مبادلات رو تسهیل کنیم، ساده کنیم، و اون اینی که کالایی رو که میدیم در مقابلش سکه های طلا یا نقره بگیریم و اون رو نگه داریم، وقتی خواستیم خریده بکنیم از اونا استفاده کنیم. ولی یه عده آمدند و گفتن حفظ اونا مسئله است، بیاد این رو به ما بدید، ما براتون نگه میداریم، با امکاناتی که داریم محافظت میکنیم، در مقابلش به شما کاغذهایی میدیم. البته توی دفاتر خودشون هم مینوشتن که به فلان فرد آمد 3 سکه داد و من یه کاغذ بهش دارم، اگر پاره میشد، گم میشد، کسی دیگه میبرد، چون نام داشت، عنوان داشت، در حقیقت اونا برخی از اوقات اون رو محترم میشمارن. ولی در این زمینه فریبکاری و دروغ و حق بازی هم بسیار بود و کسانی که بعداً این پولها رو برداشتند و رفتند. ولی کم کم این اعتماد به نوعی جلب شد و سلب شد، تا اینکه این افراد که برای حفظ این سکه ها کمی هم ممکن بود چیزی بگیرن، ولی دیدن این کار اونقدر سوداوری نیست، من به این فکر افتادن که متوجه شدن که اگر فرض کنید 100 نفر آدم ظرف 3 گذشته 1000 سکه به اونا دادن و رسید گرفتن، حالا که 5 داده، که 17 داده، که 26 داده، اینا همه مراجعه نمی کنن که سکه‌هاشون رو بخوان، ممکنه در موارد اولیه اونا رو امتحان کنن که ببینن هر وقت خواستن پولشون هست، ولی بعدن به تدریج متوجه میشن که یه درصدی که حالا به دلیل عدم اعتماد اون زمانا در حد 20-30% بود. بنابراین من اگر 100 رسید سکه به مردم دادم، اگر 20-30 سکه داشته باشم، همیشه میتونم جوابگوی درخواستای اونا باشم، چیزی که امروز بانک‌ها دارن انجام میدن در حد 1.5-2% یا 2.5%. یعنی یه بانکی که 100 دلار مردم پلوش سپرده دارن، فقط در بانک 2.5 دلار داره، 1.5 دلار تا 2.5 دلار داره، چون مردمی پول میذارن، پول بر میذارن، یا بسیاری دست به پولشون نمیذارن، پس احتیاج نداره تمام اون پول رو داشته باشه. اینا متوجه این واقعیت شدن و بنابراین اومدن یه کار دیگه کردن. در حالی که 1000 سکه از مردم گرفته بودن و به اونا کاغذ داده بودن، ولی چون فقط مثلا 200 تا شاید دم دستشون بود، میتونستن اعتماد عمومی رو همچنان حفظ کنن، آمدن کاغذایی رو بدونی که سکه ای داشته باشن درست کردن، به عزیزانشون، فامیلشون دارن، گفتن برو این کاغذها رو بده، مثلا این 50 تا کاغذ سکه رو بده، اون خونه رو بخر یا اون مزرعه رو بخر. و بنابراین برای اولین بار اینها کاری که کردن این بود که در مقابل سکه‌هایی که در اختیار داشتن به همون مقدار کاغذ که حالا اسمش ما پول یا اسکناس میگذاریم در اختیار مردم نشدن، خیلی خیلی بیشتر بود. ولی چون مردم مراجعه که میکردن همیشه پول مردم رو حاضر بودن بدن، یعنی هر کی کاغذ رو میورد میتونست بده، مسئلهی وجود نداشت. کم کم یه عده‌ای که حاکم بودن به این فکر افتادن که به چه مناسبت یه عده آدم سودجو این کارو بکنن. ما خودمون حالا که بعد از قرن 16 مثلا یه مفهومی از دولت بعد از ماجرای ژاندار پیدا میشه که حالا ما اون واقعا تعریف رو از اون زبان میشنویم، این حکام بودن که به ویژه در اروپا به صورت‌های محلی و غالبا با یه نسبت‌های فامیلی اروپا رو از این طرف تا اون طرف اداره می‌کردن، آمدن و شروع کردن این سکه ها رو زدن. حتی اون سکه‌ای که ضرب می‌شد و ای بسا مثلا نامی عکسی چیزی هم برای اون می‌ذاشتن، برای که درست کردن یک جایی که بتونن ازش یه همچین استفاده بکنن خیلی کار ساده‌ای بود. بنابراین ما حالا با یه چیزی روبرو میشیم که همون کاری که صرافا میکردن و عده از اونا رو اعدام کردن، کشتن و از میان بردن برای که خودشون قدرت رو به دست بگیرن. و در نتیجه ماجرای نگهداری سکه و انتشار رسید که نامش اسکناس یا پول گذاشته شد اومد در اختیار دولت و بنابراین کشورها به تدریج فکر کردن از یه چنین راه سوداوری چه خودشون استفاده نکنن. مردمم از جهات دیگه فکر کردن خب به یه حکومتی تو این زمینه اونم با وسعت کاری که داره حتی بیشتر میشه اعتماد کرد تا یه صراف که معلوم نبود چیزاش که داره بدزدن بچه‌هاش ببرن یه کسی دیگه ببره اتفاقات دیگه بیفته. بنابراین یه گرایش هم از جانب مردم بود. نتیجتاً یه چیزی پیدا شد در بیشتر کشورهایی که حالا کشور بودن که حالا اسکناس داشتن و این اسکناس رو در حقیقت دولت در اختیار میذاشت. ادعاش هم این بود که ما پشتوانه داریم. یه مفهوم پشتوانه اسکناس از اینجا میاد و حتی میدونیم در امریکا فکر کنم تا 1905 قرار این بود که هر کسی که اسکناسی رو که فکر کنم 100 دلار بود ببره مثلا در مقابل 35 گرم طلا رو بتونه بگیره. حتی این طلاها در یه مرکزی که همچنان هم هست در این مراکز ازش محافظت میشه، ولی البته طلا دیگه صنایع یعنی استفاده های صنعتی هم داره و بنابراین فقط به عنوان یه واحدی برای پول نیست. کم کم همون کاری که صرافا کردن کشورها به این نتیجه رسیدن که ما احتیاجی نداریم که پشتوانه برای چی داشته باشیم. مثلا چه معنایی داره که اگر ما 100 تا سکه داریم یا 100 گرم طلا داریم چرا باید در مقابلش 100 دلار تعهد اسکناس رو داشته باشیم؟ میتونیم 1000 تا داشته باشیم، 2000 تا. و از اینجا بود که مکتوبه چیزی پیدا شد به اسم خزانه و خزانه داری که اینا کاری که میکردن با توجه به احتیاجاتی که برای موارد مختلف داشتن بدون مسئله پشتوانه این کارو میکرد. من این نکته رو البته عرض کنم که اصلا پشتوانه موضوع مسخره‌ای است. اصلا بیاد یه کشوری الان میگه اصلا هیچ طلا نداره، ولی زمین که داره، خونه که داره، کارخونه که داره، ماشین که داره، یخچال که داره، خب اینا یه قیمتی دارن. بنابراین امروز قصه این که پولا بدون پشتوانه است یا پولای ما پشتوانه است هیچ معنایی نداره. مهم این است که آیا پول قدرت خرید خودش رو داره یا نه و مردم اون رو برای معامله و مبادله ازش استفاده میکنن یا نه و هیچ معنای دیگری نخواهد داشت. بنابراین شرایطی به وجود آمد که کشورها اومدن اسکناس رو چاپ کردن به مقداری که میخواستن و مخصوصا با موضوع کسر بودجه که معناش این است که دولت مثلا 100 تومن از مردم مالیات میگیره ولی 150 تومن خرجشون میکنه. ولی خب این 50 تا رو در آغاز باید از کجا فراهم کنن؟ به صورت سادهش این بود که اسکناس چاپ میکردن و میدادن. بنابراین حقوق کارمندا با اسکناسای تازه بودین که شما میشه با اسکناسای نو هم روبرو میشید. گرچه برخی از وقت اسکناسای کهنه رو میسوزونن از بین میبرن، نو رو میذارن سر جاش، ولی بسیاری از کشورهاشون در اختیار خودشون این کار نمیکنن. اما واقعیتی که وجود داره اینه که حالا پشتوانه به کنار، اگر 100 واحد کالا بیام اینگونه کالاها رو واحد بندی کنیم، بعد یه ارتباطی به اینا بگذاریم، بگیم 100 واحد کالاست، در مقابلش هم 100 دلار پول وجود داشته باشه، در یه تحلیل ساده خب قیمت هر واحد کالا میشه 1 دلار. و اگر دولت آمد یه مقدار حجم پول در گردش رو به جای 100-200 کرد، خب قیمت هر کالا میشه 2 دلار. یعنی از اینجا بود که موضوع افزایش قیمت‌ها مطرح شد و سطح قیمت‌ها وقتی از یه حدی بگذره اعتبار رو از بین میبره و آدما دیگه کالاشون رو نگه میدارن و چون کالاشون رو نگه میدارن قیمت‌ها بیشتر بالا میره اگر اصلا خریداری وجود داشته باشه. و اینجا بود که پیچیدگی موضوعهای اقتصادی آغاز شد. همینجا این نکته رو عرض کنم که یک اسکناس 100 دلاری در امریکا بین 3-4 بار در یک سال دست به دست میچرخه، چون حجم پول خیلی زیاده ولی اون مقداری که دست در اختیار آدم هست که جا به جا میشه نه در سیستم بانکی. و بنابراین ما یه چیزی داریم که علاوه بر 100 دلاری که پول وجود داره یه سرعت گردشی داره که اگه 4 بگیریم در حقیقت مثل که 400 دلار پول در بازاره. حالا اگر همون کالاها 100 واحد قبلی باشن قیمت اونها رو توی سال به 400 دلار میبره، یعنی هر واحد کالا 4 دلار خواهد شد و اینجاست که شما بحثش قیمت ها رو برون میشید. توریای قبلی اقتصاد و مسائل پولی تا زمانی که کینز اون جنرال تیوری معروف خودش رو بعد از جنگ جهانی دوم ارائه میده و اصلا چهره اقتصاد رو عوض میکنه و یه مکتبی اسم کینزیان پیدا میشه و اصلا پیچیدگی از اونجا شروع میشه، در حقیقت همچنان بر اساس اون نظام کلاسیک قبلی که رابطه بین پشتوانه و پول وجود داشت داد که همه اونها رو به هم زد. اما در اینجا به یک باره سرکله یه چیزی پیدا شد به اسم بانک که اون اصلا موضوع رو کاملا دگرگون کرد. یعنی ما یه پولی داریم با یه سرعتی که فرض کنید 4 که به عنوان M و V میشناسیمش، که اولی M یا M1 پوله با سرعتش که 4 بنابراین میشه 400، ولی حالا اومدیم یه سیستمی شد به اسم بانک. هیچ بانکی، بانک مرکزی رو عرض میکنم، هیچ بانکی به خودی خودش نمیتونه پول تولید کنه، اما سیستم بانکی پول تولید میکنه. موضوع چه است؟ شما روزی که رفتید 100 دلار گذاشتید توی بانک، اگر ذخیره قانونی، برای که حساب راحت باشه، ذخیره قانونی 10%، یعنی هر بانکی که 100 دلار میگیره با 10 دلارشو بذاره کنار برای اون روزی که مردم مراجعه میکنه، همون چیزی که امروز اعلام شد مثلا ویلز فارگو اون استرس چک رو گذرونده، یعنی میتونه تحمل کنه اگه مردم مراجعه کنن پولشون رو بخوان، که البته در همون حد عادیه. بنابراین بانک مرکزی یا دولت از یه بانک میخواد که شما وقتی 100 دلار از یه آدم میگیرید 10 دلارش رو باید نگه دارید، اما 90 دلار رو دیگه شما میتونید وام بدید. خب این 90 دلار رو میدن به یه کسی، میره خونه میخره، یه کاری میکنه. اون کسی که این 90 دلار رو گرفته در اقتصادی که بیشتر از طریق سیستم بانکیه، یا فرض میگیریم همش بانکی، من بریم ولی بذاره تو اون بانک، بانک دیگه، حالا اون بانک دوم یا همون بانک، حالا از این 90 دلار باید 9 دلارشو باز کنار بذاره، 81 دلارشو وام میده. بنابراین عملا تا این پول به آخر برسه اگر ذخیره قانونی 10% باشه، هر 100 دلاری که وارد سیستم میشه یا تا بانک مرکزی پول انتشار میده، بعد از مدت کوتاهی تبدیل میشه به 1000 دلار. یعنی حالا ما 100 دلار پول در بازار نداریم، 1000 تا داریم. یعنی یه آدمی 100 دلار از این بانک طلب کاره، یه آدم دیگه 90 دلار از اون طلب کاره، یه آدم دیگه 81 دلار از اون آدم بانک دیگه طلب کاره، و بنابراین وقتی اینا رو جمع میکنی در حدش میشه 1000. و به همین جاست که یکی از حربه های سیاست پولی که ما ازش استفاده میکنیم اینه که ذخیره قانونی رو پایین و بالا میبریم. یعنی وقتی ذخیره قانونی بالا میبریم پولا رو مقدار جمع میکنیم، وقتی ذخیره قانونی پایین میاریم به بانک ها اجازه میدیم که پول بیشتری خرج کنن، و این برمیگرده به شرایط اقتصادی و یا رونق اقتصادی که بخوان ترمزها رو بکشن یا بخوان گازی رو به سیستم اقتصادی بدن، که بعد از کینز دیگه با اصول اون آشنا هستیم. بنابراین حالا شما علاوه بر ماجرای پول با یه ماجرای پول بانکی روبرو میشید که حالا به عنوان M2 و V2 شناخته میشه، یعنی یه پول بانکی با سرعتی که میچرخه. نتیجتاً حجم پول در جریان میشه که اسکناس و پشیز، حالا کاری به اون نداریم، یعنی سکه ها، اسکناس، پول به اضافه پول بانکی، و حالا این حجم پولی است که وجود داره. از یه طرف یه 100 دلار شما پول در جریان دارید، از جانب دیگه 1000 دلار پول بانکی تولید کردید، پس 1100 دلار پول دست مردمی. اگر واحد کالاها همون 100 واحد قبلی باشه، یعنی تولید داخلی همون 100 واحد باشه، خب قیمت‌ها تبدیل میشه به 11 دلار، یعنی دیگه از اون 1 دلار اول تبدیل میشه به 11، و از اینجاست که یه مسئله به اسم افزایش قیمت‌ها هست که از یه حدی که بگذره نامش تورمه. عجب اون که به تدریج مردم هر افزایش قیمت و حتی 1% رو هم تورم میگن، در حالی که واقعا مفهوم تورم در تجزیه و تحلیل‌های اول اقتصادی وقتی بود که این درصد بالا باشه و مخصوصا از افزایش یا رشد تولید ناخالص ملی بیشتر باشه. ولی حالا هر نرخ تورم وقتی میگن بسا میگن 0.5% یا 1% که واقعا به یک اعتبار تورم نیست. و البته این برای نظام اقتصادی به این دلیل با ارزشه که وقتی من بدونم اگر 100 دلار سرمایه گذاری کنم اولا 20 دلار سود میبرم میشه 120، ولی چون قیمت ها مثلا فرض رو بر این بگیریم که 10% میره بالا، یه 10 دلارم اینجا به دست میارم میشه 130. پس مید منو از یه طرف برای پسنداز، از جانب دیگه برای سرمایه گذاری افزایش میده، و این چیزیست که سیستم ها در جهان ازش استفاده میکنن و دولت ها برای که وقتی بخوان اقتصادی که دچار محدودیت و کسادی شده رو روش بدن، در حقیقت پول رو از این راه ها تزریق میکنن. یکیش همون کاهش ذخیره قانونی، مورد دیگه کاهش نرخ بهره است که بانک مرکزی به بانک ها میده یا بین بانک ها اتفاق میفته، بنابراین پول بیشتری در اختیارشون قرار میگیره، پول مثل یک کالا قیمتش کم میشه چون اون بهره است که قیمت پول رو مشخص میکنه. ولی وقتی که فکر کنن اقتصاد یه مقدار حالت تورمی به خودش گرفته، افزایش قیمت ها زیاده، چون میدن در بلند مدت اونا رو از پا در میاره، به اصطلاح ترمزاری که میکشن از حربه های سیاست پولی که استفاده میکنن، یکیش این هست که میان ذخیره قانونی رو افزایش میدن، دوم که نرخ بهره رو بالا میبرن تا اینکه بتونن اقتصاد رو کنترل کنن. البته اینو حربه های سیاست پولی هن، حربه سیاست مالی برمیگرده به کسر بودجه که در اونجا دولت تصمیم میگیره بیش از اونی که از مردم گرفته پول در اختیار مردم بده، و ماجرای کسر بودجه در بیشتر موارد در مسیر رشد و رونق اقتصادی یک کار درستی، یعنی دولتی کارش درسته که کسر بودجه داشته باشه، نه اضافه بودجه که از مردم پول بگیره خرجشون نکنه یا خرج عمومی نکنه. البته اینکه خرج چه چیز میکنه موضوع اصلی و اساسی. به من اجازه بدید، ما تا به حال به اینجا رسیدیم که در داخل یک کشور ما یه مقدار کالا داریم، موضوع پشتوانه دیگه اصلا منتفی است، خود طلا و نقره به عنوان یک کالا وارد بازار میشن، ماشین‌آلات زمین، ساختمون، گندم، برنج، لباس، اینا هم پشتوانه‌های اون پول هستن. یعنی اقتصاد امریکا وقتی میگن اقتصاد بزرگی است و اقتصاد اول یا با 18 تریلیون فرض کنید تولید ناخالص ملی، معناش این است که مجموعه کالاهایی که در داخل امریکا تولید میشه یه همچین عدد بزرگی است، و اینه که تعیین کننده دلار است و قیمت هاست در امریکا، تا برسیم به ماجرای ارز که موضوع دیگری است. پس بنابراین ما به اینجا رسیدیم که در یک کشور یه مقدار کالا وجود داره که هزاران هزار قلم کالا هستن، در مقابلش یک پول واحد وجود داره که در امریکا فرض کنید دلاره. حالا بر مبنای این آمده یک کالای یه واحدش 3 دلاره، یکی دیگه 17 دلاره، یکی 60 دلاره، و این قیمت‌ها هستن که خودشون بر اساس عرضه و تقاضا سبب میشن که قیمت‌ها پایین و بالا بره، و با پایین و بالا رفتنه که تولید کننده بیشتری پیدا میشه، یا تولید کننده تولید رو کم میکنه، عرضه رو کم میکنه، یا تقاضای بیشتری یا کمتری پیدا بشه، و این قاعده بازار آزاد که بر اساس عرضه و تقاضا قیمت‌ها مشخص میشه، که البته به گونه‌ای درسته ولی در تحلیل نهایی به عنوان بازار آزاد در شرایط کنونی یک فریب بزرگی که حالا اگر لازم شد بهش اشاره میکنم. بنابراین ما با این موضوع روبرو هستیم که در یک کشور یه مقدار کالاست، در مقابلش هم یه مقدار پوله که مبادله میشه. بنابراین ما الان امریکا رو در نظر میگیریم با این مقدار کالایی که داره و این مقدار پول در گردش، چه پول رایج یا اسکناس و چه پول بانکی، این مجموعه ارتباط میان قیمت ها رو مشخص کنه. اگر فردا بانک مرکزی تصمیم بگیره که پول بیشتری چاپ کنه یا ذخیره قانونی رو پایین بیاره یا نرخ بهره رو پایین بیاره، در حقیقت مثل این است که به یک باره پول در جریان رو فرض میگیریم دو برابر کرده، نتیجتا قیمت ها حتی بیش از دو برابر افزایش پیدا میکنه. و به همجاست که ماجرای سیاست پولی و این مذاکراتی که صورت میگیره و این گفتگوهایی که برخی از وقت میگه سه ماه بزن و به کوب هاست که آیا نرخ بهره رو که بانک مرکزی به عنوان بعدن پرایم خودش مشخص میکنه و بین بانک ها و بین بانک مرکزی اتفاق میفته، آیا 1.25 باشه یا 1.50 باشه. یعنی سر این جدال های بسیاره و خیلی از وقت اشتباه تو این محاسبات میتونه مشکلات اقتصادی به وجود بیاره و این درست نشون دهنده این است که چطور ما مردم عادی و معمولی به یک باره از نمیدونم بهره 10% به 20% 40% میرسیم و فکر هم میکنیم اینا موضوع مهمی نیستن، در حالی که واقعیت مسئله اینه که یک کشور حتی با 25% یعنی کمتر از 0.25% اشتباه در محاسبه نرخ بهرهش میتونه خودش رو با یک کسادی و یا با یک بحران اقتصادی روبرو کنه اگر اینا به درستی حساب نشن و متوجه رشد کالاها و خدمات نباشه که قیمتها رو بر مبنای اون تنظیم کنه که از یک طرف مبادلات تسهیل بشه، از جانب دیگه پول ارزش خودش رو حفظ کنه. یعنی من با پولی که دارم خاطرم واسطه باشه که یه ماه دیگه سه ماه دیگه هم تقریبا میتونم همین کالا رو بخرم، ولی اگر قیمت های دفعه دو برابر سه برابر بشه آنچه که یا 20% 30% بره بالا، در حقیقت ارزش پولی که کم میشه، چون من با همون پول حالا دیگه نمیتونم آنچه را که سه ماه قبل میخریدم بخرم و اینجاست که ماجرای ارزش پول به عنوان یک موضوعی مطرح میشه. اجازه بدید که پیام وار بشنویم، برگردیم صحبتمون در این زمینه ادامه بدیم. شنوندگان گرامی به برنامه کمی متفاوت رازها و نیازها گوش میکنید. گفتگوی من درباره یه اطلاعات کلی است درباره پول و ارز و امیدوارم کسانی که علاقه‌مندن، مطمئنم بسیاری به هیچ وجه با این موضوع کاری ندارن، ولی اونایی که مایل هستن کمی بدونن شاید یه توجهی به اون بتونه آگاهی‌هایی رو در اختیارشون بگذاره و یا شاید در برنامه‌های بعدی فرصتی برای پرسش‌ها باشه. این نکته رو پس به اینجا رسوندیم که ما در یک کشور حالا دو چیز داریم، یکی کالاها و البته خدمات رو داریم، خدمات یک پزشک، یک راننده تاکسی که اینا به عنوان خدمات هستند و این مقدار کالا. این کالاها و خدمات در مقابل خودشون این مقدار پول در این کشوره که بر مبنای حجم پول و حجم پول در گردش و جریان، چه پول به هر حال چاپی چه پول بانکی، تعیین کننده قیمت هاست و همطور که عرض کردم دولت ها میتونن با استفاده از حربه های سیاست پولی شرایط اقتصادی خودشون رو بهبود بخشن یا از طریق حربه های سیاست مالی که مهمترینش موضوع بودجه هست و کسر بودجه یا اضافه بودجه اوضاع رو از اون طریق کنترل کنن. همینجا این نکته رو اشاره کنم که آنچه که اخیراً تحت عنوان تعرفه گمرکی آمده معناش این هست که ما کالایی که وارد میشه ازش یک درصدی رو بیش از اونی که تمام میشه ازش میگیریم و وارد بازار میکنیم. نتیجه این کار چند چیزه. یک، قیمت ها بالا میره. یعنی فرض کنید قبلا یه اتومبیل از اروپا وارد میشده 100 دلار، شما الان 20 دلار ازش تعرفه گمرکی میگیرید میشه 120 دلار. نتیجتا تقاضا رو برای اون کم میکنه، برای که در مقام مقایسه با بقیه از جمله کالای داخلی. از طرف دیگه کالای داخلی شروع کنه تولید بیشتر داشتن، برای اینکه حالا مردم اون اتومبیل اروپایی که قبلا 100 دلار بود رو باید 120 دلار بدن و خب معلومه به صرف و صلاح شماست. اما اگر اون کشورم اومد همین کار رو با شما کرد که الان جنگ میان امریکا و چین بیش از همه چنینه، خب در نتیجه کالاهای شما هم در اونجا فروش نمیره و به خاطر اینکه کالای شما صادراتتون کم میشه کارگرتون اینجا بیکار میشه. بنابراین یه جنگی است که میتونه دو طرف توش بازنده باشند. بگذاریم از اینکه حتما مصرف کننده بازنده است، باید برای که قیمت بیشتری بده، چه کالای آلمانی یا اروپایی در امریکا و چه کالای امریکایی در اروپا قیمتش میره بالا، پس بنابراین زیان رو متوجه مردم میکنه و ما در حقیقت داریم برمیگردیم به همون اصل تئاتری، یعنی همه پیشرفتا رو نادیده گرفتن. به همین دلیل که بسیاری طرفدار اصل اقتصاد آزادند که درها باز باشه و اجازه بدن کالاها و خدمات در کشورها حرکت کنن تا قیمت ها بتونن متعادل بشن و ما بیشترین تولید رو با کمترین قیمت داشته باشیم. این موضوع کمترین قیمت به مردم مرتبطه و به همجاست که بازیایی از این قبیل مسئله است. در این حال بگذاریم از این که روزی که شما آمدید قیمت های داخلی رو افزایش دادید، شما ارزش پول خودتون رو کاهش دادید. یعنی حالا که قیمت ها قبلا من این کالا رو می‌خریدم $100، حالا می‌خرم $120، یعنی پول من ارزشش 20% کمتر شده. یه چنین چیزی از یک طرف صادرات رو افزایش میده برای که ارزش پول داخلی اومده، ولی از جانب دیگه واردات رو چون اضافه میکنه کشور دیگه رو متضرر میکنه برای که اون حالا کالای شما وارد شده با قیمتی کمتر. این همون موضوعی است که در امریکا و ایران به دو گونه متفاوت باش برخورد میشه. امریکایی که آگاه تر است کالای چینی رو وارد میکنه. خودش در اینجا فرض کنید یه کالایی رو امریکایی باید $100 هزینه کنه تا این کالا رو در داخل تولید کنه. در حالی که کالای چینی وارد میشه با همه خرج آمدن و رفتنش $60، $70. بنابراین بسیار طبیعی است که اگر امریکا دروازه رو باز بگذاره کالای چینی وارد میشه $60، $70، کالای داخلی در میاد هزینه تولیدش $100، در نتیجه تولید کننده از کار میفته، امکان نداره کاری رو بکنه. این درست همون بازی است که الان سر موضوع نفت شد. حالا وقتی یه چنین اتفاقی افتاد که کالای چینی وارد شد و در نتیجه تولید داخلی رفت کنار، معلومه کارگر امریکایی بیکار میشه. اما اتفاقی که میفته قیمت کالا میاد پایین، یعنی امریکایی هم حالا دیگه کالای $100 رو $100 نمیخره، $60-$70 چینی رو میخره که حالا شده $75. بنابراین مصرف کننده از این ماجرا سود میبره در حالی که تولید کننده زیان میبینه، یعنی اینجا گرفتاری پیدا میشه. اما امریکایی زیرک بعد به چینی میگه خیلی خب شما آمدید این کالا رو به ما فروختید، خب پولاتون رو بیاد بدید، از ما اسناد اوراق قرضه بگیرید، اسناد خزانه بگیرید و پولاتون رو اینجا بگذارید. یعنی حالا امریکایی که کسر بودجه داره و باید دولت یه مقدار کاغذ بده بیرون، سند بده بیرون، بگه بیاد به من قرض بدید، ما جای کسر بودجه، یه راهش هم اینه که حل میشه. در این جهتی دفعه شما میشنوید که اگر فرض کنین امریکا $100 سند و بدهکاری داره، $40 $60 دست چینی هست. خب در کوتاه مدت امریکایی زرنگی کرده، کالای ارزون چین را آورده به مصرف کننده امریکایی، کالای ارزون تر رو داده. اما زیانش دو چیزه، یکی این که تولید خودش رو از بین برده، کارگر خودش رو بیکار کرده که خودش بعدن اثر میذاره، و دومی که بالاخره یه روزی باید این پول رو بپردازه. اما اگر امریکا آمد ارزش پول خودش رو اینقدر کم کرد که $100 بعد از 5 سال یا 10 سال بشه $50، خب از یه طرف باز به چینی ها کلک زده، $100 بهشون داده ولی $100 وقتی باز پرداختش بوده شده $50. اشکال کار کشور ما متاسفانه این بود که مسئولین چونی همچین توان اقتصادی ندارن کالای حالا چینی یا هر جای دیگه وارد ایران شد. وقتی کالا وارد ایران شد، حتی در کالای کشاورزی که وارد شد، کشاورز و ایرانی رو از کار انداخت و تولید رو از بین برد. ناچار زمین ها از کار افتادن، کشاورز ها رای شهرها شدن، کشاورزی از بین رفت. برای که حالا دیگه به این راحتی نمیشه جبرانش کرد. نه کشاورزش هست و نه زمینش باروری. تو زمین صنعتی هم همین شد. وقتی کالای چینی فرض کنید یه یخچال یا یه رادیو وارد ایران شد به نصف قیمتی که تولید کننده ایرانی به دلیل عقب بودنش از خط تولید میکرد، خب معلومه کالای چینی آمد، مردم ایران ازش استفاده کردن، قیمت کمتری دادن، ولی تولید کننده داخلی از بین رفت. متاسفانه این سیاست. و بعدم در مقابلش چینی ها چی گرفتن؟ نفت ما رو گرفتن بردن، پولاشون رو توی اسناد خزانه و در استاک مارکت ایران نگه نداشتن، کاری که امریکایی ها میکنن. چینی ها رو وادار، مثل امریکایی ها که میرن خونه میخرن، زمین میخرن یا کمپانی و کارخانه میخرن، نیاوردن که پولا رو اینجا نگه دارن. در ایران نفت رفت، در مقابلش کالای ارزان آمد، اما یک مؤسسه‌ای که رادیو تولید میکرد، یخچال تولید میکرد، نمیتونست همچی رقابتی بکنه، درش بسته شد. سرمایه‌دار متضرر شد، کارگر بیکار شد، و بنابراین ناچار اونا مجبور شدن برای حفظ اوضاع که قیمتها رو نگه دارن کالا رو وارد کنن. اما شدت فشار به دلیل نبودن تولید داخلی طوری شد که ما در حالی که وارداتمون افزایش پیدا کرد، قیمتها به جایی که کاهش پیدا کنه که میتونست برای ما مفید باشه یا برای مردم مفید باشه، تازه افزایش پیدا کرد. و از یک طرف اتفاقی که میفته کسادی پیدا میشه، یعنی بخش کشاورزی کوچکتر میشه، بخش صنعتی کوچکتر میشه، خدمات محدودتر میشه. حالا فرار مغزها که به کنار، شما از یک طرف کل سیستم اقتصادی رو پایین میکشید و کسادی به وجود میارید، از جانب دیگه کالای ارزان خارجی در ایران ارزان به دست مردم نمیرسه، بنابراین نرخ تورم عجیب و غریب 10-15-20-30% پیدا میکنید یا حتی بیشتر. بنابراین بدترین شرایط اقتصادی به وجود میاد که ما بهش میگیم رکود در تورم. یعنی از یک طرف شما با کسادی و رکود روبرو هستید، که البته لغت رکود رو ما در مباحث اقتصادی برای دیپریشن به کار میبریم که 1928 تا 31-32 در امریکا اتفاق افتاد. ما رکود اقتصادی نداشتیم، ولی خب در زبانی که الان معمول و مرسومه ماجرای ریسشن یا کسادی رو، که کمی متفاوت است با مسئله رکود، یعنی خیلی متفاوته، یعنی اگر اشتباه نکنم 2-3 ماهه اگر رشد اقتصادی منفی باشه به عنوان کسادی میشناسیم، ایران رو از یه طرف با کسادی روبرو کرده، یعنی کاهش مرتب تولید کشاورزی، صنعتی و خدمات، و از جانب دیگه افزایش قیمت. حالا ممکن افزایش قیمت رو از 25 بیاریمش به 15، ولی همچنان افزایش قیمت هست و این رکود در تورمه که همه سیستم اقتصادی رو از هم میپاشه، برای که ساختار اقتصادی اگر تغییر پیدا نکنه هیچ کارش نمیشه کرد. یعنی ما با تو این زمینه با یه بن‌بست بسیار جدی روبرو هستیم. پس بنابراین ما به اینجا میرسیم که ماجرای پول داخلی در ارتباط با کالای خارجی قرار میگیره و خودش موضوع مسائل و مشکلات اقتصادی خاصی رو موجب میشه که حالا بر اساس آنچه که در امریکا گفته میشه که اصلا درست نیست. امریکایی ها از 100 تا معامله کردن 90 تاشون به نفعشون بوده. یعنی اگر اینا حق نزدند و کلا سر همه نگذاشتن، کشورهای دیگه به این راحتی کلا نگذاشتن. کشورهای بودن که تعرفه گمرکی گذاشتن، ولی مسئله بوده که بیشتر به خودشون هم آسیب زده. حالا وارد اون بحثا نمیخوام بشم، ولی خب از اونجایی که الان ماجرای یه مقدار عوام فریبی مطرح است و از جانب دیگه گفتگوهایی که به هر حال در یه زمینه خاصی اقتصاد میخوان رشد بدن، ولی تا کجا میتونه این رشد خاص ادامه پیدا کنه که اون یه بحث دیگه است واردش نمیخوام بشم، اینا مسئله کمتری دارن. ولی در ایران ما کاملا با بن‌بست اقتصادی روبرو شدیم، یعنی از یه طرف رکود در تورم داریم، از جانب دیگه فرار مغزها رو و آدمایی داریم که تولید کنندگان اصلی و اساسی هستند در تحلیل نهایی، از جانب دیگه مسائلی به وجود آمده که ما رو در مسیر تحریم ها میبره. بنابراین برای اینکه ارتباط اون رو با مسئله یعنی پول داخلی رو، یعنی حالا دیگه ریال یا تومن رو با ارز، که اجازه بدید همون اشاره به دلار بکنیم، فرقی نمیکنه. شما که این بحث راجع به یورو داشته باشید یا پوند داشته باشید تفاوتی نمیکنه، ولی الان چون دلار مسئله است، برای که پوند یا یورو یه رابطه مشخصی دارن، مثلا در مقابل هر یک دلار و 17 سنت امریکا در مقابلش به شما یه یورو میدن. بنابراین وقتی هم که نگاه کنیم این فاصله در همون حد 16-17% قیمت دلار در ایران و قیمت یورو، یا بعدا وقتی با پوند مقایسش میکنی. بنابراین فکر نکنی که موضوع دلاره یا بحثایی از این که ما دلار قبول نمیکنیم در سطح اقتصاد جهانی، برای اقتصادی که حتی اقتصاد جهانی چیز نزدیک 250 برابر اقتصاد ایرانه، یک کشوری با 250 هم که نمیتونه به جنگ امریکا بره یا به جنگ جهان بره و یا اونا رو از پا بیانداز و به زانو بیاره، اصلا خنده داره این حرفا. ولی خب اون بگذاریم به کنار، چگونه ماجرای ارز و ریال همکنون در ایران مطرحه، قسمت آخر صحبتم رو به این موضوع دلار ارز اختصاص خواهم داد. لطفا با ما باشید. شنوندگان گرامی، به برنامه متفاوت رازها و نیازها گوش میکنید درباره پول و ارز. اگر ما رو تعقیب کردید یا منو تعقیب کردید تا به حال به اینجا رسیدیم. که ما در داخل یک کشور یه مقدار پول در گردش داریم، کم پول در جریان است، هم پول بانکی است و در مقابل مقدار کالا، و بر مبنای اون هست که یه قیمتی برای همه این کالاها مشخص میشه. خب همین وضعیت رو شما در خصوص فرض کنید امریکا هم دارید. یعنی درست است که مجموعه کالاها یا ترکیب اونا در امریکا و ایران بسیار متفاوته، ولی میشه در یک کلیاتی به یه نتیجه رسید که فرض کنید اگر 10 قلم کالا یا 100 قلم کالای ایرانی رو مشخص کنیم که قیمتشون چقدره و یه عددی به دست بیاریم، همون 100 قلم کالا رو در امریکا هم اگر مشخص کنیم و یک عددی به دست بیاریم، رابطه دلار و ریال همینجا مشخص میشه. یعنی من در ایران باید 10 تومن بدم تا این مجموعه رو بگیرم، یا 10 میلیون بدم تا از هر کدوم از ایران اینقدری که میخوام بگیرم، در حالی که در امریکا در مقابل اون باید 1 دلار بدم. بنابراین نرخ برابری میشه 1 به 10، یعنی 1 دلار امریکا میشه مساوی 10 تومن. نتیجتاً اون چیزی که به عنوان نرخ مبادله هست که حتی میان ایران و امریکا وقتی برقرار میشه، این رقابت با بقیه کشور هاست. چون اگر یک کشوری باشه که اون 10 قلم کالاش خیلی ارزون تر باشه، ما معلومه که کالا رو از اون کشور میخریم، اما بر اساس این خرید نرخ مبادله میان پول اون دو کشور و پول ما با این کشور و با امریکا، چون متقاضی دلار نیستیم، بسیار تغییر پیدا میکنه. بنابراین اون چیزی که ما الان خدمتتون عرض کنم این است که بالاخره در با گذشت زمان و با توجه به میزان کالاهایی که میرند و میان و صادرات و وارداتی که وجود داره، به تدریج یه نرخ مبادله‌ای پیدا میشه که نزدیک همان، البته فرض بر یه اصولی است که در اقتصاد آزاد هیچ عرضه کننده‌ای تقاضا کننده‌ای رو قیمت اثر نمیگذاره، بازار کاملا شفاف، بخش دولتی به درستی از اون حمایت میکنه، حمل و نقل کالا و خدمات کاملا فراهمه که هیچ کنم از این اصول معمولا نیست، ولی نزدیک به اون خواهد بود. بنابراین شما کم کم مثلا به این نتیجه میرسید که 1 دلار امریکا معادل 1000 تومنه و معناش هم اینه که با 1 دلار تقریبا در امریکا میشه کاری کرد که در ایران با 1000 تومن میشه کرد، و این است که نرخ مبادله رو مشخص کنه. چون اگر فاصله ها بسیار زیاد باشه، مردم یه کالایی رو از اینجا میخرن که ارزون تره، میبرن اونجایی که گرون تره میفروشن. البته اگر فرض بر اینه که این بازار آزاد وجود داشته باشه، پس بنابراین باز دوتا برابر میشن. درست مثل این که اگر دوتا کفاشی در تهران، دوتا کفاشی نزدیک هم، یکی کفش رو بفروشه 100 تومن، یکی بفروشه 200 تومن، خب مردم اینقدر از اون 100 تومنی میخرن که اون قیمتش میره بالا، اینقدر 200 تومنی نمیخرن که اونم قیمتش میاره پایین، آخر کار میفروشن 120 تومن. و بنابراین اگر غیر از این بکنن، هم این کالا نداره بفروشه با 100 تومن، مجبور قیمتش رو ببره بالا، و اونم همه کالاهاش رو دستش میمونه با 200 تومن، کسی ازش همون کفش رو نمیخره. در صحنه بین‌المللی هم همینه. بنابراین وقتی که گفته میشه برابری چنین، اگر یه روزی دلار به ریال 7 تومن بوده، معناش این بوده که شما کاری رو که با 1 دلار در امریکا میکردید با 7 تومن در ایران میکردید، و حالا که اگر شده 7000 تومن، یعنی 1000 برابر شده، و این نشون میده پول ما طی 40 سال گذشته چه بر سرش اومده. البته به یک اعتبار میتونه مهم نباشه، چون فردا ایران میتونه یه اعلانی بکنه و همه پول رو 1% کنه، یعنی هر 100 رو بکنه 1 واحد پول رو عوض کنه. ولی تغییری در این واقعیت که کالاهایی که مبادله میشه همچنان با همون تفاوته به وجود نمیاره. حالا کشورهایی هستن که میان درآمدی رو که دارند از صادراتشون در اختیار دولت میگذارن، و دولت با توجه به بازیایی که در این زمینه میکنه بیشترین بهره گیری رو میکنه. بعد حتی میاد یه نرخی رو مشخص میکنه برای پول ارز یا پول خارجی یا پول خودش در ارتباط با پولای دیگه، و پاش میتونه بیسته و به میزان راحت ارز و تقاضا کنه. یعنی اگر در ایران الان که اعلان میکنن دلار 4200 تومنه، هر کسی که بره 4200 تومن بده بشه 1 دلار بدن، یا هر کسی حاضر باشه دلارش به 4200 تومن بفروشه، ما مشکلی نداریم. واقعیت مسئله دو چیزه: هیچ کس حاضر نیست الان دلارش به 4200 تومن بفروشه، و دولت هم حاضر نیست هر کس که 4200 تومان بره بانک مرکزی یا حالا هر جایی که محلش هست، هر بانکی که نمایندگی دولت رو داره 4200 تومان بده، بیان یه دلار ریش نمیده. بنابراین شما با یک نرخ مصنوعی روبرو هستید که اصلا کار نمیکنه. و به همین جهت که همون روزی که این اعلان شد این نکته رو عرض کردم که روزی که شما میگید دلار 4200 تومان، بعد دولت در حال یه ذخیره ارزی داره، مقدار پول داره و برای واردات کشور از اون استفاده میکنه، اگر یک کسی به اونجا مراجعه کنه به اونا نمیدن، ولی به گروه های خاصی یا به سازمان های خاصی یا به وزارتخونه این پول رو میدن. یعنی الان وزارت فرض کنید دانشگاه تهران اگر بره بگه من یه هزینه یک دلاری دارم در امریکا، با 4200 تومان بده یه دلار رو بگیره بره استفاده کنه. خب در بخش دولتی شاید ممکنه شما همچی کنید، ولی چه فرقی میکنه؟ ولی که پولیست که دولت به خودش داره میده، پول دانشگاه تهران پول دولت یکیست. حالا 10,000 تومان هم بده، این 10,000 تومان از این جیب گذاشته اون جیب. اشکال کار در اینه که وقتی که این رو به بخش خصوصی و سازمان های میدی که روشون کنترل ندارن، میان دلار 4200 تومان رو از دولت میگیرن میارن توی بازار میفروشن، الان اون ور 8000 مثلا 8400. بنابراین در حقیقت از اون پول 4000 تومان در فقط یه جابجایی پول، حتی یه حواله میتونن به دست بیارن. این که برن کالا بیارن بعیده، برای که چرا این کار بکنم؟ من میتونم دلار 4200 تومان بخرم برم تو بازار بفروشم 8000 تومان 9000 تومان و سودمو ببرم. اگه برم کالا بخرم بیارم چه میشه؟ اینجا باز هنوز فرقی در اوضاع در بلند مدت نمیکنه، چون کالایی که من خریدم آوردم رو من به قیمت 8000 تومان بعدن میفروشم، چون من که بر اساس 4200 تومان عمل نمی کنم، من بر اساس 8000 تومان عمل می کنم. میرم باز مصرف کننده با 8000 تومان بده، من سودم رو از این طریق بردم، ولی چون یه فاصله چند ماهه برای استفاده از پولم دارم، بسیاری معلومه میانبر میزنن، و همونطور که خود آقای رئیس جمهور هم اشاره کردن، آدم ها پولا رو از این ور میگیرن از اون میارن در بازار خرد میکنن. نتیجه این خواهد شد که همچنان دلار یه قیمتی متزلزل و متفاوت داشته باشه. این که برگردیم بگیم قیمت دلار شد 7000 تومان 8000 تومان 9000 تومان به نظر من بی‌معنی است. معناش این است که برگردیم بگیم قیمت خونه ها این خط شده، خب قیمت‌های متفاوته. یه آدم این خونه رو می‌خره 1 میلیونی که می‌خره 1 میلیون 100 که می‌خره 1 میلیون 200، گرچه خونه‌ها ممکنه نزدیک هم باشن. الان هم کسانی هستن که ممکنه به کسی دلار رو بفروشن 8000 تومان، یکی دیگه بفروشه 9000 تومان، یکی بفروشه 10000 تومان. و چون این اخبار به صورت رسمی در نمیاد، اعلان نمیشه، حتی با توجه به تعریفی که در حدی که من شنیدم به عنوان کار غیرقانونی تلقی میشه، اصلا کسی ازش خبر نداره. بنابراین آدم ها میتونن بگن من دلار خریدم 8000 تومان، من دلار خریدم 9000 تومان، من دوستی که همین تبدیل کردن که عرض کردم، من گفت من دلار 11500 تومان خریدم، معناش نیست که قیمت 11500، بلکه گفت نوع پولی که من میدادم، نوع پولی که میخواستم منو به اینجا رسوند. در حالی که ممکن همون روزی کسی دیگه دلار رو خرید باشه 8000 تومان 8500 تومان. نتیجتا ما درگیر یک بازاری شدیم. و اگر خاطر عزیزتون باشه عرض کردم موضوع اصلی و اساسی اعتماد مردم و باور و اعتقاد عمومی است. روزی که مردم فرضشون بر این باشه که قیمت دلار افزایش پیدا کنه، یعنی دلار گرونتر میشه، جز در مواردی که افراد احتیاج دارن کسی دلارش رو عرضه نمیکنه، بنابراین عرضه دلار کم میشه، پس نه تنها انتظار اونا تحقق پیدا میکنه، این خیلی از اوقات هم بیشتر، چون اشکال قانون اجتماعی اینه که برخی از اوقات قانون درست حالت خودتباهی یا سلف دیستراکشن داره. یعنی من وقتی فکر کنم قیمت دلار 10% میره بالا، اگر همه این فکر بکنن قیمت دلار 20% میره بالا. نظریه من غلط از آب در میاد، ولی یه نظریه دیگه داریم توضیح میده که چون ماجرای قیمت ها تو این زمینه برمیگرده به پیش بینی و اعتماد مردم، اونه که آمده وارد صحنه شده. و پیش بینی من که قیمت دلار 10% میره بالا، حالا که شده 25%، به خاطر اینکه همه به این باور و نتیجه رسیدن، در حالی که اگر یه ده میرسن یه ده میرسن، احتمالاً اگر من محاسبات اقتصادیم درست بود همون 10000 تومان 10% بود. بنابراین اون چی که همکنون در ایران اتفاق افتاده برمیگرده به ماجرای تولید داخلی از یک طرف، اعتماد عمومی به دولت، اندازه و حجم کالای وارداتی در مقام مقایسه با کالای دولتی یعنی یا داخلی. اینا اون مواردی هستن که تعیین کننده این قیمت ها هستن و همطور که عرض کردم برای افراد مختلف متفاوت فرق میکنن. اما مشکلی که ما الان باش روبرو هستیم اینه، از اونجایی که امریکا اومده به جنگ حکومت ایران و از اونجایی که داره تهدید میکنه و به نظر میرسه که چنین خواهند کرد که از 4 نوامبر هر کشوری که نفت ایران رو بخره زیر تحریم امریکا قرار میگیره و از اونجایی که فرض بفرمایید 20 یا 20 چند درصد مثلا صادرات اروپا به امریکاست در حالی که صادرات اروپا به ایران ای بسا 1/200 اون هم نیست، 1/100 اون هم نیست. خب معلومه وقتی شما یک دولتی رو در مقابل این قرار میدید که آسیب 100 برابر میخوری یا 1/100، معلومه که به سمت اونا میره، حتی اگر باور و اعتقادی به اون نظر نداشته باشه. و بنابراین خطری که ما رو از نظر اقتصادی تهدید میکنه اینه که آنچه که منبع اصلی به دست آوردن پول خارجی یا ارز یا در اینجا دلاره که بیشترش نفته، اگر از بین بره، در حدی که من میدونم 70-80 درصد صادرات ما اگر همچنان نفته یا بیش از 40-45 درصد بودجه از اون طریق تأمین میشه، اگر چنینه ما با یک بحران سنگین شدید روبرو خواهیم بود. یعنی موضوع نخریدن نفت در بازار سبب میشه که منبع اصلی و اساسی این که ما دلار داشته باشیم که با این دلار اصلا یورو داشته باشیم، پوند داشته باشیم، فرقی نمیکنه، کالا بخریم وارد ایران کنیم رو به یک باره میتونه به مقدار زیادی کاهش بده. بنابراین کالای داخلی آنچه که در بازار کم میشه افزایش قیمتهای سنگین رو به دنبال داره، از طرف دیگه یعنی مصرف کننده پول بیشتری باید بده، درآمدی هم که برای رشد تولید چه در بخش کشاورزی چه صنعتی چه خدمات وجود نداره، نتیجتا ما رو با یه بنبست اقتصادی روبرو میکنه. و به همین دلیل که امید من این است که مسئولین یه فکر اصولی اساسی بکنن و این فکر اصولی و اساسی متاسفانه در دنیا امروز فقط در صحنه اقتصادی نیست، بلکه در صحنه سیاسی و در ایران صحنه ایدئولوژیکه. یعنی اگر اونا به نوعی به در این محاسبات نیان و یه برخورد واقع بینانه عاقلانه‌ای نداشته باشیم، میتونه این شرایط بدتر بشه. من فکر میکنم هرگز کسی قبول نداشت که دلار 7 تومن 1000 برابر بشه 7000 تومن یا بیشتر. و متاسفانه اگر اوضاع به گونه‌ای که دارن میگن پیش بره، که امیدوارم هرگز چنین نباشه، دلار 7000 تومان میتونه به دلار 20000 تومان و 30000 تومان هم تبدیل بشه. یعنی این خطر متاسفانه است. باز هم امیدوارم به اندازه کافی افراد عاقل دانای آگاه در ایران به ویژه در صحنه اقتصادی که اصولش خیلی روشنه هستن، امیدوارم از اونا کمک بگیرن و با یه نگاه دیگری هم به ساختار اقتصادی ایران و هم به نگاه برحال سیاسی ایدئولوژی که نسبت به این موضوع دارن شرایطی رو فراهم کنن که مردم عزیز ایران آسیب نبینن و شرایطی که موجب ضرر و زیان اساسی و سنگین برای همه بشه به وجود نه. به هر حال امیدوارم این توضیحات که میدونم برای بسیاری هیچ معنایی نداره که کاملا میفهمم، ولی برای بسیاری که مایل بودن امیدوارم فقط اطلاعاتی داده باشه. من به دلیل یک کار پزشکی مربوط به چشمم ممکنه چند روزی نباشم، با تعطیلات فورت آف جولای هم روبرو میشه، بعد از اون در خدمت دوستان برای پاسخگویی به موارد و مسائلی از این قبیل هستم. ضمناً خوشحال هستم که قسمت بعدی برنامه را آقای انجلو طالبی مشاور امور مالی و سرمایه گذاری و سهام دارن، خیلی بیشتر و بهتر از من میدونن. من 50 سال که درگیر مباحث حقوقی نشدم. من سال 68-69 یعنی یه چیز نزدیک به 49-50 سال قبل فوق لیسانس اقتصاد پولی بانکی رو از دانشگاه تهران گرفتم و اتفاقا تز پایان نامه من بود سیاست پولی بانک مرکزی از آغاز تأسیس. فکر کنم چون سال 48 بود که من اون پایان نامه رو نوشتم، بانک مرکزی فکر کنم سال 38 تأسیس شده بود. یه دوره 10 ساله داشت که من عنوان پایان نامه‌م اون بود و ضمناً در خدمت آقای دکتر محمد مشکات استاد برجسته دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران که ایشون کتاب پول رو نوشته بودن، من هم همکاری با ایشون داشتم در کتاب ارز و کتاب سیستم پولی بین‌المللی که در اون زمان نوشته شد. به هر حال امیدوارم این توضیحات برای کسانی که به این موضوع توجه دارن مفید واقع بشه. اجازه بدید که بعد از چند پیام با مطالب جناب آنجلو طالبی که درست و دقیق است آشنا بشیم. از توجه شما سپاسگزارم. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.